الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله جانم نباشه اینجا خوبه؟ قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خیر مساجد النساء قعر بیوتهن. حدیث حدیث مشهوری است و برای من یادآور خاطره است. اجازه میخوام که سخنم رو درباره این حدیث با نقل این خاطره آغاز کنم. این حدیث رو شما احتمالاً از قول پیامبر بارها شنیدید. این ورژنش همون چیزیست که عیناً من از نهج الفصاحه برای شما آوردم و شاید ورژن‌های دیگه‌ای هم از این حدیث وجود داشته باشه، مثلا با همین عنوان خلاصه تر که مسجد النساء بیوتهن. خاطرم هست که من نوجوانی بودم 13-14 ساله و به اقتضای خوب شور و هیجانی که داشتم در اون دوران آغازین انقلاب در بعضی از سخنرانی‌ها و محافلی که وجود داشت و خیلی همون روزها زیاد بود شرکت میکردم. اولین رئیس جمهور جمهوری اسلامی ابوالحسن ولی صدر یک وقتی آمده بود مسجد نزدیک خونه ما، رئیس جمهورم نشده بود هنوز و من یادمه که تو اون سخنرانی که کرد من در انتهای اون سخنرانی درباره همین حدیث ازش سوال پرسیدم که چه معنی داره که یه همچین مطلبی در روایات ما آمده و گفته شده که مسجد زنان خانه های اونهاست. رحیافت من به این سوال هم خیلی خیلی شبیه همون چیزیست که همه شما میتونید حدس بزنید. آیا چنین روایاتی میخواهد زنان ما رو از جایگاه های اجتماعی دور کنه؟ آیا خلاف مساواته؟ آیا خلاف عدالته؟ آیا به دنبال عقب نگه داشتن زنانه؟ به نظر اینها جوابی که او داد جواب خیلی معمولی بود، جواب بدی هم نبود و تقریبا همین چیزیه که من همین الان هم ممکنه بهش اشاره کنم. ولی میخوام بگم که اگر هنوز در جامعه ما و اگر هنوز در روزگار ما شبیه چنین سوالاتی در قبال چنین جملاتی وجود داره، یک مقداری میتواند ما رو دغدغه‌مند و حتی متأثر کنه. من درباره مشابه چنین احادیثی بارها حرف زدم و الانم اصلا زیاد صحبت نخواهم کرد، مخصوصا شما رو ارجاع میدم. کلمه ارجاع همین روزا کلمه وحشتناکی شده ها، یا میگیم ارجاع احتمال هم دیاده شده امنیت میفتیم. آمدم قبلش بگم ریفر میدم دیدم بدتره. در حال من شما رو ارجاع میدم به مباحثی که در کتاب ایستاد در باد هم وجود داره و اونجا در ذیل بعضی از آیات من هم روایات دیگه رو بردم، هم مشخصا درباره این مفهوم مفصل صحبت کردم. مثل همیشه اجازه میخوام که یادآوری کنم که از نقطه نظر من برای دانشجویانی که تو این کلاس نشستن دیگه کم کم پذیرفتنی نیست که کتاب ایستاده در باد رو که به هر حال نقیر ظاهرا نوشتم و قبلا درس دادم رو نخونده باشن. من مکررن در طول مباحث گذشته به این کتاب ارجاع دادم و بعد از این هم خواهم داد و اگر کسی واقعا به دنبال این هستش گفتگوهای ما اندکی نوتر و حاوی مطالب جدیدتری باشه قاعدتا باید قبلا به این موضوع عمل کرده باشه و این کتاب رو خونده باشه. جدا خواهش میکنم اگر از میان شما کسانی هستن که هنوز این کتاب رو نخوندن به عنوان دیسیپلین این کلاس هم که شده بخونم. من نمیتونم و اصلا درست هم نیست که چوب فلک به کار ببرم. آقای آخون دستون درد نکنه، من الان متوجه شدم. خواهش میکنم خدمتی کردید رو چرا دست درد شدید شما؟ بله تو تیم تایید میکنم بود بخونم. خیلی خوب، به هر شکل من انتظار دارم که این کتاب خونده شده باشه و طبیعتاً مثل همیشه مشتاق شنیدن نظرات تک تک شما در قبال بخش های گوناگون این کتاب هستم. جداً مشتاق هستم، چه نظراتی که خود شما دارید و چه نظراتی که احتمالاً دوستان و اطرافیان شما ممکنه درباره این کتاب داشته باشن. ولی به هر شکل من فکر میکنم برای کسانی که این کلاس رو میان، مطالعه این کتاب پیشا پیش به نوعی ضرورت داشته باشه. خب طبعا من در اون کتاب درباره چنین احادیثی صحبت کردم، داشتم میگفتم به حل تأثیر اینجاست که بعد از گذشت چیزی نزدیک 20 سال 25 سال یا بیشتر، هنوز در میان اقشاری از جامعه ما همون سوالی وجود داشته باشه که برای اقشار دیگری از جامعه ما 20 چند سال پیش وجود داشته. این نکته بسیار مهمی است. من دلیلش ازدیاد خارج از کنترل جمعیت یا هر چیز دیگه هست من نمیدونم، ولی فکر میکنم که یک جای کار زندگی فرهنگی ما داره میلنگه. اگر کماکان با مسائل روبرو هستیم که 20 چند سال پیش حالا تقریبا با همین مسائل مواجه بودیم، این واقعیتی است. اتفاقا مسئله زنان که از مسائلیه که خیلی مورد توجه برخوردهای فرهنگیه که با اسلام میشه، از اون مسائلی است که باید خیلی خوب در اطرافش مطالعه و تحقیق شده باشه. تمام این اوصاف من یه وقتی برای یک دوستی میگفتم که در کسوت روحانیت هست، میگفتم که به نظر من هنوزم که هنوزه بعد از 20 چند سال اگر از من بپرسند بهترین کتاب درباره دیدگاه اسلام در خصوص زنان و شبهاتی که در اطراف او وجود داره چیه، نمیدونم با کمال مسرت باید بگم یا با کمال تأسف، در حال هر کدوم باشه خیلی فرق نمیکنه، کماکان باید بگم نظام حقوق زن در اسلام. و البته بعد از او کتابی که آقای جوادی آملی نوشتن تحت عنوان زن در آینه جلال و جمال. این خیلی حرفه که همچنان بهترین اثری که در قبال یه همچین مسئله فکری وجود داره اثری است که نزدیک به 40 سال از عمرش میگذره و انصافا کتاب قدرتمند و عمیقیست و خوبیست این کتاب. و حتما شما میدانید که مرحوم مطهری این کتاب رو به صورت پاورقی هایی در مجله زن روز در دوران رژیم طاغوت اول بار نوشته و اتفاقا مرحوم مطهری در اون دوران توسط عده‌ای از متدینین قاعدتا خیلی هم مورد اعتراض قرار گرفت که تو چرا در مجله زن روز می مجله زن روز برای مجله به خصوصی بود دیگه، مجله زن روز متولی انتخاب دختر شایسته ایران بود، چیزی شبیه همین ملکه زیبایی که الان هم در جهان انتخاب میشه. مجله زن روز یکی از متولیان جدی بعضی نگرش های مدرنیستی و به اغلب فاسد در قبال مسئله زنان بود و البته مجله پر رونقی هم به حساب می آمد. من در میان اقوام و نزدیکان خودم کسای زیادی میشناختم و میشناسم که در اون دوران مشتری دائمی این مجله به حساب می اومدن. در حال آقای مطهری تصمیم میگیره در همون مجله بعد از شبهاتی که در یک دوره اون مجله در قبال نگاه اسلام به زنان درافکنده بود، تصمیم میگیره که در همون جا جواب بده و بعد اون جواب ها تبدیل به کتابی میشه و هنوز بعد از حدود نزدیک 40 سال این کتاب بهترین اثریه که در این مقوله وجود داره، به رغم حملات خیلی شدیدی که کماکان نسبت به مسئله زنان یا دست کم بگیم شبهات بسیار شدیدی که دست کم در قبال مسئله بران و زنان در تمام این دوران وجود داشته. حتما دیدید تو همین کاریکاتورهای اهانت آمیزی هم که در مورد پیامبر کشیدن، بعضا در چند تاشون دست کم طعنه‌ای به مسئله زنان وجود داره و حالا اونایی که دیدن بهتر میدونن به نوعی این مسئله رو کماکان به رخ میکشه و نظیره این حرف ها در شکل حرف من همینه که اگر احساس میکنید که هنوز در قبال چنین روایاتی چنین مسئله هایی وجود داره، قاعدتا باید به فکر این باشیم که ما با یک مشکلی در نظام فرهنگی خودمون مواجهیم و احتمالا شما در دلتون خواهید خندید که این همه حرف زدی تا بگیم ما یک مشکلی در نظام فرهنگی خودمون داریم و صد تا مشکل داریم در نظام فرهنگی خودمون. در شک اگر این چنین هم هست، همت همه ما رو میطلبه و تلاش تک تک ما رو میطلبه تا بر این مشکلات فائق بیاییم. بارها گفتم که افتخاری اگر برای ما از جانب ما برای نسل‌های آینده ما بماند این است که صادقانه کوشیدیم با تمام مشکلات و با تمام خطاکاری هامون نگاهی رو که فکر میکردیم درسته، از کلمه نو استفاده نمی کنم، نگاهی رو که فکر میکردیم درسته در زندگیمون اشاعه بدیم و بر اساس اون زندگی کنیم. برای این نگاه کشته شدیم، برای این نگاه سختی و مصیبت کشیدیم، برای این نگاه تلاش کردیم، برای اثبات درستیش اندیشیدیم و اگر پایداری بیش از اینی نشان بدیم، آنچنان که بارها گفتم و به نظر من از علائم آثارش پیداست، این نگاه می رود که حقیقتا می رود که تمدن نوینی رو به وجود بیاورد. من نمیخوام به طور ناشیانه این حرفمو به اتفاقاتی که این روزها در جهان داره میفته پیوند بزنم، ولی هنوز که هنوزه به رغم این که به عنوان کسی که مشاور مرکز گفتگوی تمدن‌ها بوده در یه دورانی، صمیمانه عرض میکنم که هانتینگتون اینقدر هم ظاهراً بیرا نگفته بود. چیزی که او پیشبینی کرده بود حالا یا ادعای نقشه و طرحش رو ریختند و یا اینکه اینقدر لوازم و ابزار کمکی وجود داشت که یکی از بهترین بسترهایی بود که میتونست فراهم بیاد. و به نظر میاد همچنان که جلسه قبلم بهش اشاره کردم، جا داره که از شکوفای این تمدن جدید ادعی به شدت به هراسند. تمدن جوان، پرشور، دارای فلسفه، دارای ایمان، دارای جمعیتی غیر قابل کنترل و دارای شدیدترین گروش اعتقادی در سطح جهان، وای به روزی که دارای قویترین ابزارهای زندگی دنیایی هم باشد و از همه بدتر دارای قویترین اسلحه هایی که بتونه از خودش دفاع بکنه یا تکنولوژی هایی که بتونه بر اساس او قدرت مدارانه رفتار بکنه. به نظر میاد این تمدن در حال شکل گیری است و اگر این حرف درست باشه، که حالا خیلی هم نمیخوام دربارش اصرار کنم، اگر این حرف درست باشه دوباره برمیگردم به جمله‌ای که چند لحظه پیش داشتم میگفتم. به نظر میاد مسئله ما مهمتر از حل، حتی مهمتر از حل چالش های فرهنگی است. خوبه که قدر زندگی خودمون رو خیلی خوب بدونیم. خیلی ها معتقدن که ما این نسلی که امروز حضور دارد، حالا شما باز اندکی کمتر، ولی امثال ما از کمیابترین نسل هایی هستن که تاریخ بشر میتونسته به خودش ببینه. اتفاقاتی که نسلی مثل نسل من در بطنش زندگی کرده، جلوی چشمش اتفاق افتاده، هر کدومش در یک عصری میتواند به وجود بیاید. لااقل مسیر تاریخ تا الان اینجور بوده. شما احتمالا هرگز نمیتونید تصور کنید فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی یعنی چه، اصلا نمیتونید به مخیلتون بیارید. واقعا میگم، حالا مگر اونهایی که در این باره مطالعه کرده باشن، بذارید در پرانتز بگم، یه دوستی من داشتم، یه اتفاقا از بچه های همین کلاس بود، دانشجوی بود، به وقتی رفته بود و به فاصله مثلا یکی دو سال مونده بود به فروپاشی شوروی رفته بود و در یک کنفرانس شرکت کرده بود. من ازش پرسیدم نتیجه این کنفرانس چی بود. اون دوست خیلی چرت و پرت میگفت، اصولا سلطان چرت و پرت گفتن بود. مثلا ملکه این کار بود یا اله این کار بود، اما گفتش که به نظر میاد اتحاد شوروی به زودی از هم خواهد پاشید. به نظر اینجور حرفا وقتی این جمله رو گفت، باور بفرمایید شما، من حالا با کمی اقراق شکممو گرفته بودم، رو زمین خوابیده بودم و قهقهه میزدم. میگفتم باز تو مزخرف گفتی، این مثلا از کجا در آوردی حرف رو، چی چجوری آخه این حرف رو. اینقدر به فاصله کوتاه این اتفاق افتاد، به فاصله کوتاه این اتفاق. روزی که امام خمینی برای گورباچف اون نامه مشهور رو نوشت، بسیاری از افراد اصلا به مخیلشون نمی اومد که اتحاد شوروی ممکنه از هم بپاشه، ولی اتفاق افتاد. این کشور تجزیه شد، نابود شد، اصلا از روی کره زمین نقشش محو شد، نقشه سیاسیش. من به شما عرض میکنم فروپاشی نظام پهلوی کمتر از این عجیب نبود در تاریخ، و اتفاقا بد نیست شما این چیزها رو بشنوید، واقعا کمتر از این نبود. همینقدر به شما یادآوری کنم که در فاصله کوتاهی از انقلاب اسلامی ایران، از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، از کارتر بگیرید تا رهبر چین، تا رهبر شوروی، قبل از اینکه مسائل انقلاب اوج بگیره، مکرر در مکرر به تهران سفر میکردند و پادشاه ایران به اونجا میرفت. به تعبیر کارتر این بود که ایران، ایران زمان شاه، جزیره امنی است در وسط یک اقیانوس متلاطم، که اون زمانها جنگ اعراب و اسرائیل و نظیر که حرفا بود. عجیب نگفت اون سیاست مدار اسرائیلی که وقتی انقلاب ایران پیروز شد گفت زلزله‌ای رخ داد که امواجش به زودی تمام اسرائیل رو کنفرکن خواهد کرد. چنین نگاهی که میان سیاست مداران وجود داشت به این اتفاق، نگاه یک زلزله، یک زلزله یعنی به سرعت و غیر منتظر بودن یک زلزله حاصل شد. کی میتونست در مخیلش راه بده که در قرن بیستم یک کشوری دوباره بیاد و یک کشور دیگر رو اشغال کنه، و بعد یک عراق رو میگم که کویت رو گرفت، و بعد یک کس دیگه از اون برای آبها لشکرکشی کنه و بیاد دوتا کشور رو بگیره، یکی افغانستان و یکی عراق. لشکرکشی سالها بود اصلا از مخیله تاریخ میرفت که محو بشه. دارم از لشکرکشی حرف میزنم. آخرین لشکرکشی که شما احتمالا میتونید بیاد بیارید در تاریخ هیتلره، یا امپراتوری مثلا روسیه تزاریه که لشکرکشی میکردن، یا ناپلئون بناپارته. جلوی چشم ما، درست مقابل چشم ما لشکرکشی اتفاق میفته، اونم نه یکی نه دوتا. اتفاقات عجیبی داره حاصل میشه و این اتفاقات جلوی چشم نسل ما داره حاصل میشه، درست مقابل چشمان ما. میخوام بگم که اگر حرف آنتینگتون درست باشه، اگر این تمدن در حال شکل گیری باشه، خیلی باید قدر این موقعیت خودمون رو، قدر نه، اصلا خیلی باید متوجه این وضعیت تاریخی خودمون باشه، خیلی باید متوجه باشه. و حالا چگونه باید متوجه بود؟ بحثیست که شما بهتر از من میتونید در برش بپردازید، اما من مطمئنم که اگر اینجوری به دنیا نگاه بکنیم، اون وقت حل چالش های فرهنگی که در مقابل ماست مسئله کوچک دیده میشه، مسئله که باید به سرعت حلش کنیم. به هر تقدیر پیامبر ما فرمود خیر مساجد النساء قعر بیوتهن، بهترین مساجد زنان کنج خانه های اونهاست. و باز هم من این سؤال رو میپرسم، این حدیث چه میخواهد بگوید؟ چه میخواهد بگوید؟ در کتاب ایستاد در باد اشاره کردم که شما میبینید که این همین سوالاتی که و این خیلی جالبه، نکته ایه که خیلی متوجهش نیستن، این همین سوالاتی که در قبال مسئله زن و مرد امروز برای ما ممکنه وجود داشته باشه و در نگاه اسلام به این مسئله ممکنه وجود داشته باشه، عیناً در زمان پیامبر وجود داشته. یکی از زنان مشهور صدر اسلام خدمت پیامبر میاد، در مقابل همه مردان هم میاد، به همون مسجد هم میاد و شروع میکنه با پیامبر به سوال و جواب کردن و گفتن این که این واقعا عدالته؟ اغلب کارهای بزرگ و پرثواب و کارهای پرهیجان و دوست داشتنی اینها برای مردان طراحی شده. جهاد، حتی نماز جمعه برای زنان شما میگویید که مثلا وجوبی نداره و میتونن در خانه هاشون باشن. چه جهاد و چه خیلی چیزهای دیگه. چه جوریه؟ آیا شما حالا تعبیر از منه، ای پیغمبر خدا، آیا شما دارید تعالیم مرد سالارانه میدید؟ یا این که نکند خدای ما هم یک خدای مرد معابانه است؟ یا لااقل با این دید، حالا به تعبیر امروزی ها، با این دید فهم میشه سخنانش و قرائت میشه تعالیم او؟ این که پیامبر چه پاسخی به این مطلب دادن در کتاب هست، و این که نهایتاً قضاوت ما چه باید باشد باز هم اونجا هست. من فقط خیلی ساده باید اشاره کنم و خیلی کوتاه باید اشاره کنم که اگر میخواهیم که بر اساس معیارهای خودمون زندگی کنیم، خیلی باید عمیق و هوشیار باشیم که این معیارها رو درست تعریف و طراحی کنیم و درست بفهمیمش. همونجا هم گفتم پیامبر هم جواب خیلی پیچیده‌ای نداد، جوابش همون چیزی بود که سالها گفته شده، و اون که در یک تقسیم کار اجتماعی، در یک تقسیم کاری که به تعبیری که حالا در یکی از این جلسات درسای سوره فتح خواهیم دید و در سوره ناس هم اشاره کردیم، اساسا اگر منطقا به موضوع نگاه کنیم، جز شخص باری تعالی کسی نمیتوانست خود رو در مقام این بداند، منطقا نمیتوانست چنین حقی برای خود قائل باشد که یه همچین تقسیم کاری رو انجام بده. خوب به این مطلب توجه کنید و من دیگه ادامهش نمیدم، چون مفصل در این باره حرف زدم. برای زنان جایگاه و منزلتی دیده شده، از نوع اداره منزل، از نوع گرم کردن کانون خانواده ها و از نوع نقش محوری و بی‌نظیر داشتن در تربیت فرزندان. شما ممکنه بگویید که اینها همه حرف است، اینها همه شعر است، اینها گولمالیدن هایی هست برای خر کردن زنان، اینها حرف های پرتمطراق و پرزرق و برقیه تا ما زنان رو راضی و قانع کنیم که تو خونه هاشون رخت بشویند و بچه هاشون رو عرض کنن که کهنه های بچه هاشون رو عوض کنند. اینها حرف هاییست تا اونها رو زمینگیر و خانگیر کنیم تا از پیشرفت های اجتماعی باز بداریمشون. میتونید این حرف رو بزنید؟ میتونید که یعنی خب میزنن و میتونه به ذهن هر کسی بیاد. اما سوال بسیار مهم اینه که چه این باشد، چه این که آنچه که پیامبر ما میگوید یک حقیقت باشد، قبل از این که وارد بحث‌های احساسی بشویم و قبل از این که وارد مجادله بشویم با هم دیگه، باید به خوبی این مسائل باز کنیم که حقیقتاً ملاک تشخیص و تصمیم در قبال این مسئله چیه. باید پیشفرض های این مجادلات خودمون رو خوب باز کنیم و ببینیم این پیشفرض ها چقدر استوار و چقدر عمیق هست. من به خاطر اینکه بیش از حد داره وقتمون میگذره و من میخوام مقید باشم به اون یک ساعتی که صحبتش بود در درس هامون، اجازه میخوام که بیش از این درباره این موضوع صحبت نکنم، مخصوصا که در کتاب ایستاده در باد مفصل در این باره حرف زدم. اگر شما خواندید و احساس کردید که اونجا هنوز مباحثی هستش که باید بهش بیشتر از این پرداخت، اتفاقا این مسئله میتواند یکی از موضوعات گفتگوهای ما و یا حتی یکی از موضوعات اون کار جمعی باشه که یه وقتی صحبتشو کردیم و گفتیم که با هم دیگه دنبال خواهیم کرد. خب من اجازه میخوام که سخنمون رو در کتاب مصیبت نامه عطار آغاز کنیم. مصیبت نامه عطار سومین کتابی است که من در طول زندگی خودم از عطار تدریس میکنم و امروز که چهارم اسفند سال 84 هست، حقیقتا نمیتونم پیش بینی کنم که این کتاب رو کی ما به پایان خواهیم برد، اما میتونم امیدوار باشم که با خواندن این کتاب و با قرار گرفتن در متن گفتگوهایی که عطار برای ما انجام میده، هر جلسه از درسمون با کوتاهی که خواهد داشت در این حال جلسه زیبا و پرشور باشه. اگر منطق الطیر عطار رو شاهکار بی‌رقیب او بدانی، که من چنین اعتقادی دارم، و معتقدم نه تنها منطق تیر یا همون مقامات و طلور در میان آثار عطار بی نظیره، بلکه در میان در ادبیات فارسی هم یکی از عالی ترین قله های ادبیات فارسی است، ادبیات عرفانی فارسی است. به نظر میاد عطار مصیبت نامه و الهی نامه رو تقریبا با هم سروده، تقریبا با هم سروده. و به یک تعبیر میتوان گفت که الهی نامه یک جور نگاه برونگرایانه عطار به انسان بوده و مصیبت نامه یک جور نگاه درونگرایانه عطار به انسان بوده. در الهی نامه عطار میکوشه یک انسان شناسی جدلی و تحلیلی رو از انسان ارائه بده، که شما یادتون میاد سالهایی که ما الهی نامه رو با هم میخوندیم. اما در مصیبت نامه میکوشه با درون دل انسان ها و با اون دغدغه های درونی انسان ها حرف بزنه. بنابراین به نظر من اصلا عجیب نیست و خیلی با مسماست اگر به تعبیری مصیبت نامه عطار رو درد نامه عطار بخوانیم. اولا گفته باشم به گمان من عطار سلطان طرح مسئله درده. درد چه در دیوان غزلیات عطار که من امروز آورده بودم تا یه قسمت هایش رو با هم دیگه نگاه بکنیم، ولی حالا شاید بگذارم برای جلسات بعد، و چه در آثار دیگر عطار یکی از عالی ترین بخش های گفتگوی عطار برای ماست. درد اینو بندازیم گردنمون بهتر میشد نه یا بدتر میشد؟ حالا پس بذاریم به هر حال نزدیک باشه دیگه. شما این فایلاشو بدید به خانم ناظمی تا بالاخره اون تطبیق انجام بشه ببینیم چه جوری بهتره.